أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين والصلاة على سيد المرسلين شفيق المذنبين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآله المعصومين ولا سيما بقية الله في العالمين. أرواحنا فداه وعجل الله فرجه اللعن على أعدائهم أجمعين. فقرای ما حدود 47 قسم از اسلام بودن، قسمهایی که یا واجبه یا مستحبه، حدود 47 قسمه که بر حسب احصاء فقها ها 6 قسط واجب است. اگر نذر و قسم و عهد را هم اضافه کنیم 9 قسط واجب. و بعضی ها باید توجه بکنن قسط جنابت یکی از این هاست. جنوب نمیتونه مسجد بره، میتونه از مسجد عبور کنه مگر 4 مسجد که مسجد الحرام، مسجد النبی است، مسجد الاقصی است، مسجد کوفه، ورودش هم جایز است. جنوب میتونه اگر چیزی در مسجد گذاشته بره بندر بیاره، ولی حق نداره ببره چیزی توی مسجد بگذاره. دست بی‌غسل برای جنوب به آیات قرآن حرام است زده بشود و خواندن عزائم قرآن. 4 سوره در قرآن داریم که در این سوره ها سجده واجب هست. سوره مبارکه اقرا بسم ربک الذی خلق، سوره مبارکه نجم، سوره مبارکه فصلت و سوره مبارکه عرب نام تنزیل، سوره سجده. در این 4 سوره جناب حق خوندنش را نداره، اینا باید رعایت بکنه. و در میان قصهای مستحبی اینا رو بعضیش میگیم انشاءالله یادگاری برامون بمونه. قصدهای مستحبی که بیش از 40 قصد مستحبی نام برده شده است، یکی قصد توبه است، مخصوصا روزهای یکشنبه بر حسب روایتی پیغمبر خدا و اصحابشون فرمودن کی دوست داره توبه کنه؟ اصلا نهادون همه ما دوست داره توبه کنه. میگه ما مشتری های امام حسین میاییم اینجا آرزو نداریم یه توبه یه بیاد و یه توبه پاک بشه از این وجود بریم. از کردن همه ما دوست داریم توبه کنیم، فرمودن غسل بکنیم، غسل توبه. بعدم 4 رکعت نماز که در اعمال ماه ذی‌قعده تو مفاتیح الجنان بخونیم. بعد عرض کردن که این مخصوص ماه ذی‌قعده است، شأن نزولش ماه ذی‌قعده است، روزهای یکشنبه ماه ذی‌قعده، ولی در همه یکشنبه ها اجازه دادن این غسل توبه انجام بشه و اون 4 رکعت نماز خونده بشه که اگر کسی این کار رو بکنه هم خدا خودش رو میبخشه، هم ملائکه مأمور میشن که موقع جان دادن با او سخت نگیرن و پدر و مادرش رو خدا میبخشه و اونی که از همه نمهمتره روز قیامت خدا خصما و دشمنانش رو از او راضی میکنه. خیلی مهم. گاهی ما به یک کسانی اذیتی کردیم، حقی به گردنمون دارن، دسترسی هم نداریم، هیچ کاری از ما ساخته نیست، هر بهانه ای داریم که بعد از مرگ تو چاله نیفتیم تا از راه نعمته بیاد یک کاری بکنیم. بعد این کار از کار نیست. یه قصد دیگری هم انشاءالله یادگار باشه که در کتاب شریف مندگار مرحوم آیت الله عظما حاسد محمد کاظم طباطبایی یزدی، سید یزدی، کتاب فقهی دارند به نام عروت الوثقی که همه فقهای بعد از سید یزدی خواستن مرجع بشن، رساله بدن، اینو خوندن، هر جا فتواشون و فتوای سید تفاوت داره حاشیه زدن، محور شده، سفره همه فقهامون شد. ایشون غسلهای مستحبی رو که میشماره، یکیش غسل دیدار امام زمانه، برمونش برم، غسل ملاقات حضرت حجت، دیدار حضرت حجت، سه شب پشت سر هم آدم غسل کنه آقا جانشو ببینه. حالا بعضی هم امتحان کردن، مثلا میخواسته آقای امام زمان رو ببینه، تو خواب مقام معظم رهبری رو دیده، امام راهب رو دیده، فلان عالم عارف رو دیده، این نه که امام زمان رو ندیده، استعداد دیدن بالاتر از اون رو نداشته، اون مقدار از نور امام زمان که در وجود امام راهب امام شهید بوده یه آینه است داره میبینه، ولی میبینه یه چیزی گیرش خواهد آمد. ما این رو در قوم در مجلس بزرگ داشته مرحوم آیت الله بهاءالدینی که از فقهای عارف و مورد علاقه امام راحل که مرحوم آقا مصطفی مرید آقای بهاءالدینی بودن، آقای بهاءالدینی کم نظیر یا بی نظیر بود، آقای بهجت خیلی بزرگه، ولی اساتید متعددی داشته و ریاضت های زیادی رو متحمل شده تا شده آقای بهجت. آقای بهاءالدینی کسیه که آقای بهجت همشو دستشون رو ببوسه. آقای بهاءالدینی استاد نداشت، خدا معلم شد، هرچی داشت بدون تعلیمات استاد بوده، لذا خیلی مقام آقای بهاءالدینی بالا بوده. اینا همه رفتن، دستمون از دامنش کوتاه شد و بعدش هم این همه بلاها اتفاق افتاد، برای اینکه اینا کوه بودن، جلو طوفانها رو میگرفتن. من در محفل ایشان این رو گفتم، پایین اومدم رفتم تو حرم حضرت معصومه زیارت کنم، مرحوم آیت الله قافی یزدی که از صلحای علما بود و اهل تشرف هم بود، خیلی تشویق کرد، گفت اینا رو بگید توی مستمعین بعضی ها هستن که دل پاکی دارن و با این نسخه میبینی وست میشه، کسی آقا رو ببینید که بد نمیشه که دامنش به دامن دست دشت به دامن آقا برسه، آقا نگهش میدار. اجمالا مدتی گذشت، یک کسی گفت که فلانی من در یه مجلسی بودم اونجا غیبت شما رو کردم، دست غیبت رو واجب میدونن، نه لازم میدونن، واجب میدونن، ولی بین پرانتز شما متدینین بشنوید این رو. وجود مقدس امیر المومنین علیه السلام در پاسخ به درخواست نوف بکاری در مسجد کوفه که عرضه داشت آقا جان یه موعظه‌ای بفرمایید، حضرت چند نکته را توصیه کردند، فرمودن احسن تحسن الیه، خوبی کن، خدای متعال دلهای رو نرم کنه به تو خوبی کنه، اگه میخوای از مردم خوبی ببینی خوبی کن. از کردارتون اضافه بفرمایید. فرمود ارحم، اهل رحم باش، قسی القلب نباش. بعضی ها در بی‌آبرو کردن، لگد زدن، تیر شماتت خیلی زرنگه، ولی در بزرگ کردن، تعریف کردن میلنگه. حضرت فرمودن که ارحم، که اگر اهل رحم بودی مورد رحم قرار میگیری. از تعداد هم اضافه بودن مایه. حضرت چند چیز اضافه کردن، یه جمله‌اش اینه. فرمودن کذب من زعم انه ولد من حلال. گوشامون رو خوب باز کنیم. کذب من زعم انه ولد من حلال و هو یاکل لحوم الناس. دروغ گفته، کسی فکر کرده از حلال متولد شده، حالا یا حرام لقمه یا حرام دیگه نبوده، در حالی که گوشت مردم رو میخوره. گوشت مردم رو چیزی میخورن؟ میشینن یا موزی آبروشون میدنن. و هو یاکل لحوم الناس. از زشت‌ترین، قبیح‌ترین گناهانی که خدا در قرآن شکل باطنشون نشون داده بود. گفت در یه محفلی غیبت شما رو میکردن، منم اونجا بودم. گفتم چی میگفتن؟ گفت یه آقای گفت که این آقای صدیقه میره بالا منبر یه چیزایی میگه، بعدم میان عمل میکنیم، نتیجه نمیگیریم، بد نمیشیم. گفت مثلا چه؟ یک آقای گفت که ایشون گفت کسی سه شب غسل زیارت امام زمان بکنه حضرت میبینه. بله من نگفتم، از کتاب فقهی معتبر اسماء کاظم یزدی نقل کردم، از عروت الوثقی نقل کردم. ثانیاً گفت که اون آقا گفت من این کار رو کردم، من ندیدم این نسخه برای من فایده نداشت. تو همون محفل پسرش در نهایت ادب گفت بابا جان این حرف رو نزنید، من خودم این کار رو کردم و نتیجه دیدم. اینما یتقبل الله منن متقی. خب بعضی کار انجام میدم ولی مانع دارم، اجاب داره. یه توبه واقعی بکنیم، یه چله پاک بشیم، یه چله زبانمون تحت کنترل باشه، چشممون تحت کنترل باشه. اگه این سه شب رو قصد کردیم و اون زمان رو ندیدیم، اون وقت معلوم بشه که این حتی ممکنه بی اثر باشه. نه، ما مشکل داریم، نه نسخه مشکل داره. نسخه مشکل نداره، ما مشکل داریم. صلوات و رحمت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب مرحوم شیخ صدوق رئیس فقهاء اقدمین، رئیس المحدثین، کسی که امام زمان سه تا عنوان قبل از آنی که پدر ایشون صاحب این فرزند بشه برای ایشون و برادرشون، امام زمان سه وعده داد. فرمودن تجدید فراش بکن، زن دوم بگیر، خدا دو تا پسر بهت میده، هر دو فقیه، هر دو خیر، هر دو مبارک خواهد بود، پر برکت. یکی شد این آقای محمد ابن بابوله، علی ابن بابوله، که در تهران مزاره و من با ایشون گاهی میرم میشینم کنار قبرشون، چیزایی ازشون طلب میکنم و گاهی هم جواب میدن، نظر میکنم، مثلا یه جفت قرآن براشون میکنم و امثاله جواب میشنم. ایشون یه کتابی داره به نام کمال الدین و تمام النعمه. ما این چیزایی که در مورد حضرت موسی گفتیم، این کتاب مخصوص اثبات سنت غیبت سفرای الهی و کسانی که از جانب خدا مشعلن در جامعه، خدای متعال اینا رو مأمور کرده، اینا همشون غیبت داشتن. شیخ صدوق هم از نظر حدیثی، هم از نظر تاریخی و هم از نظر قرآنی ثابت کرده غیبت مخصوص امام زمان نیست. این یه سنتیه که خدا برای همه انبیا اجرا کرده و حکمت داره. یکیش ناامنیه، هر جا که اینا ناامن بودن خودشون رو کنار کشیدن که در دسترس تروریست ها و آدم های خطرناک نباشه. نکته دوم بوده که زمینه آماده نبوده، حروم میشد اگه میومدن چیزی میگفتن، وجودشون زمینهشون حروم میشد. نکته سوم اینه که گفت خواستن عاشق را عاشقتر بکنن. چرا خدای متعال آدم را از بهشت بیرون کرد؟ بهشت که جای تکلیف نبود، که گناهی نبود که حضرت آدم مرتکب گناهی شده باشه از بهشت بیرون رانده بشه، این نبود. بهشت جای سوز نیست، اونجا فراغی نیست. خدا از این سوز خوشش میاد، خدا از این انتظار خوشش میاد، خدا از عشق خوشش میاد. بروز عشق جاش همه عالمه، اینجا جای گرفتاریه. آدم بهش و مفتی در اختیار داشت، در به در نکشیده بود، سوز دل ندیده بود، عاشقی را براش پیش نیمده بود، این بود که ازش گرفت تا با زحمت بیاد برسه اون سوز و عشق و علاقهی که به بهش و بهش جامعین داره اینو کاملش میکنه، اینو به قله میرسونه. خدا بناش بر اینه که بشر رو بدون رنج به گنج نرسونه. نابرد رنج گنج میسر نمیشود. فرمود لقد خلقنا الانسان من فی کبد. کبد یعنی سختی. اصلا آب پاکی رو ریخته به دست ما، چرا ما باید فکر کنیم چرا مشکل داریم؟ اصلا اومدیم که اینجا مشکل داشته باشیم. ما با مشکلات آدم میشیم. آدم مرتب خیلی راه پیدا نمی کنه با آدمیت. هر کسی به جای رسیده سختی کشیده، زندان ها دیده، ناراحتی ها از جامعه دریافت کرده، منزوی شده، در به در شده، مظلوم شده، انواع مشکلات رو تحمل کرده، ولی از جاده بندگی خدا کنار نرفته، ایستاده مستقیم استقامت کرده. خدا رسول حضرت موسی هم جز کسانی است که 400 سال بنی اسرائیل انتظار کشید. بعد از 400 سال انتظار عرض کردیم حضرت موسی را یوسف پیغمبر معرفی کرده، هم اسمش و هم اسم پدرش و هم شمایلش رو گفته که بعدها که اینا میان گرفتار فرعون میشن، بدبختی ها براشون پیش بیاد، بدونن یه گمشده ای دارن، باید برن پیدا کنن و تا اونیاد مشکلات هم نمیشه. خدا بناش بده. لذا اینا در انتظار آمدن منجی بودن، 400 سال گرفتاری داشتن، پسراشون رو میکشتن، دختراشون رو نگه میداشتن، انواع شکنجه ها و بیگاری ها رو در مورد اینا اعمال میکردن. ولی عالمی بود که به اینا دلداری میداد، میگو پایان شبش سیه سفید است، سختی ها میگذرد، خوشی ها میگذره، همش رو تمام میشه، زندگی خواب بشتر نیست، تمام شد، تمام شد. یه خورده نرزه رو دیگه بگذاری، خود رو دیگه داری، به همه زودی کارا تمام شد. حضرت موسی متولد شد، با اعجاز تو دامن آب افتاد، از دامن آب تو دامن شقی ترین فرد عالم، که این همه کودک رو به خاطر این که این به دنیا نیاد کشته، حالا خدا داد به بغلش که باید خودت بزرگش کنی. وقتی نوجوان شد با فرعون بگو مگوها شروع شد. فرعون دیگه باش بدرفتاری میکرد، موسی قایب شد. وقتی وارد مصر شد که مردم در حال غفلت بودن، اون جریان درگیری شیعهش با یک قبطی فرعونی، حضرت موسی وقتی مورد استمداد قرار گرفت، آمد با یه مش او را از پا درآورد. روز دوم دوباره همون فرد اومد و یاری مظلوم کرد، نه که آدم کشی کرد، قصد کشتنش هم نداشت. و کذره قوی بود، خدای متعال قدرت بدنی بهش داده بود و زد و او از بین رفت. بار دوم از اقصى المدینه مردی رسید که میگن اسمش حزقیل بوده، این همون مؤمن آل فرعونه، تو فرعونیا بوده ولی نفوذی حضرت موسی بوده. اومد بهش اطلاع داد که حکم اعدام صادر شده، زود معرکه را ترک کن، برو که اینا دستشون بهت نرسه. این 5-6 روز در مسیر بود، بالاخره رسید به مدین که امروز معان از مدین. اونجا که رسید با دختران شعیب اون محبت اون احسان رو کرد، به داد اونا رسید. علتش هم حیای اونا بود، حیا موسی را جلب کرد که به داد اونها برسه. ولی این که این کار رو خیر رو کرد به خاطر اون صفت خوب اونا بود. هر کسی صفت الهی داشته باشه، خدای متعال میگه کسی محاسنش رو در دین من سفید کرده باشه، من حیا میکنم و از من چیزی بخواد من قبول نده. خدا خدا خدایی میکنه با بردهش میشه، من حیا میکنم. ماها چرا نباید این باشیم؟ روم میشه بیچاره میخوام بنا بیاره. ما بگیم نه به من که حضرت موسی حیای اونا رو دید، آمد به خاطر حیاشون کمک کرد. حالا که برای خدا کمک کرد، خدا انداخت به دامن شعیب، دوران غیبت را در تکمیل میکنه. حضرت مهدی هم نمیان، فقط جفا نیست، میخواد ساخته بشه جامعه. تا 1000 تا مثل امام پیدا نکنی معلوم نیست آقا تشریف بیارن. حداقل 313 نفر که هر کدامشون مثل امام راحل باشن، بتونن یه تحول جهانی رو دامن بزنن. اون وقت امام زمان میاد، میخواد این سختی ها ما رو بسازه، میخواد این فراق ما رو در عشقمون پرسوز کنه. ما یه عشقی در فراقش بریزیم، یه بارم کاذب نباشیم، صادق باشیم. میگیم متا تران آمنه رو آقا که نوبت ما میرسه، تا که میگیم آقامون بیاد، آقامون بیاد. ما مریضیم، ما ضعیفیم، احتیاج به طبیب داریم، احتیاج به دادرس داریم. آقا جان به داد ما برس. هر وقت عشقمون صادق شد، حاضر شدیم همه چیزمون بدیم آقامون بیاد. نه اینکه آقا بیاد به ما همه چی بده، نه آقا جان بیا از ما یه چیزی قبول کن. ما که آقایی نداریم توشی تو، چیزی به درد بخورم نداریم. ما شعارمون اینه که یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر و جئنا ببضاعه مزجاه، که از سفارشات سید ابن طاووس در کتاب المحجه. در اونجا ایشون به پسرشون سید محمد میگن هر وقت هوای امام زمان کردی و خواستی دلت با آقات وصل بشه، دو تا کانال داری، دو تا کد داری به تعبیر امروزی. یکی خوندن این آیه است از سوره یوسف، یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر و جئنا ببضاعه مزجاه تا اوفلنت. که آقا ما کم آوردیم، کم داریم، کم آوردیم. شما که کم نداری برای ما کم نزار دیگه، کین ما را تکمیل تا اوفلنت. که جناب موسی وقتی این احسان خدمت رو کرد، دخترها رفتن به حضرت شعیب گفتن، حضرت شعیب فرستاد سراغ موسی، بیا من ازت میخوام قدردانی کنم. وقتی آمد یکی از دخترها یه قانون رو خدای متعال بر زبانش جاری کرد، عرضه داشت به پدرش یا عبت استعجر رو انهو خیر من استعجر دهو لقوی و نمین. فرمود موسی رو نگه دار، استعجر حکم میگوید تو که پیره فرتون شدی، از کار افتادی، خب کارا رو باگذار کن به موسی، موسی برای تو کار کنه، استعجر و او رو عجیر خودت قرار بده. ولی کسی که میخواد کارگزار دستگاه نبی مثل حضرت شعیب باشه، باید دو تا صفت داشته باشه. یکی قوی باشه، کار ازش ساخته باشه. آدم مریض که نمیتونه کار بکنه که، آدم فلج که نمیتونه کار بکنه که، باید قدرت راه انداختن اون کار رو داشته باشه، قوی باشه. دوم امین باشه، قوی امین. در نظام اسلامی ما اگر وزرای ما، اگر قضات ما، اگر استانداران ما، اگر شهرداری های ما، اگر مسئول مالیاتی ما، این دو تا صفت رو داشته، اینا لیاقت خدمت در دستگاه مانوان رو پیدا میکنه. حضرت قوی امین میخواد، حضرت اینجا که نمیخواد بیاد اینجا بیمارستان باشه و بیاد از همه عیادت بکنه، میخواد دنیا رو احیا کنه، میخواد عدالت رو در دنیا پر کنه، میخواد ریشه ظلم و ظالم رو بکنه. با آدم های ضعیف نمیتونه این کار رو بکنه که قوی باشه، نه قوی در بدن باشه، هر کسی در اون کاری که بهش سپرده شده نسبت به اون کار قوی باشه و امینم باشه. این انشالله ما هم سعی کنیم هر کاری داریم در اون کار هم کارایی داشته باشیم و هم کم نذاریم، امین باشیم، که اگر قوی امین بودیم به درد امام زمان میخوریم، به درد امام حسین هم میخوریم. از سید شهدا همه را قبول نکرد که اونایی که امین بودن قوی بودن اونا مجذوب امام حسین علیه السلام شدن، که یکیش جناب قاسم ابن حسن هست. بداد بشن کریم اهل بیت برخوم قبر قریب برخ قربان جنازه تیر باران شده برخ قربان و قربت در خانه خود برخ. بچه هاش نور بودن، نوریان فرز، نوریان را جازفن، مجذوب امام حسین بودن، فدای امو بودن، دور امو تواف میگردن. جناب قاسم عاشقانه شب عاشورا با نگرانی از امو جانش سوال کرد، امو جان عقی من یقتل؟ امو جان نام من در لیست شهدا و قربانیان شما هست. سید شهدا فرمودن عزیز دلم به تعبیر من مرگ رو چجور ارزیابی میکنی؟ قسم خورد احلام الاسل خیلی برام شیرینه من صدای شما بشم. من در قربانگاه عشق جز عاشقان شما به قتل برسم، جونم رو در راه شما بدم، خیلی شیرینه. فرمودن آری عزیز دلم، یادگار برادرم، تو جز شهدا هستی، شیرخانه منم جز شهدا هست. اما بلایی که سر تو میاد سر هیچ شهیدی بلا نمیاد. قاسم روز عاشورا آمد بعد از علی اکبر، آمد عمو جان رخصت بده به قربانگاه برم. سید شهدا دل نمیکنه، یه مقدار نوازش کرد، بعد دستشو باز کرد، یا جنو عزیز دلم قاسم رو در آغوش گرفت. این نوجوان هم دست هاشو به گردن امو هم آیل کرد و بکر یا هم موسی گریه می کرد، هم قاسم عشق می ریم. اینقدر گریه شدید شد، منظره رقتبار بود، مرگبار بود، دیدنم امو کش کرد، هم جناب قاسم از بودم. برای هیچ کسی امام حسین اینجور اظهار عاطفه نکرده است. بالاخره قاسم رو بدرقه کرد، به قدری عاشق شهادت بود، فرصت این که کفش بپوشه بندش رو به بنده نداشت، بند کفشش نبسته بود، رفت جنگیده بایم کرد. وقتی ضربه این بر فرق مقدسش زدند از اسب سرازیر می شد، صداش بلند شد، یا اما ابو جان به دادم برس. مقاتل نمشتن سید شهدا مثل باز شکاری برقاسا خودشون رسوند، ولی دید قاسم افتاده، خون از بدنش جاری شده،
یکی از حرامیان بالای سر آماده است که کار رو تمام کنه. سید شهدا حمله کرد، او فریاد کشید، لشکر به امام حسین حمله کرد، جنگ مغلوبه شد. یه وقت امام حسین دید این نوجوان زیر شما اسب آنه شده که هیچ شهیدی قبل از شهادت زیر شما اسب آن نبودیم، مخصوص حضرت قاسم بود. سید شهدا جلو اومد، دهش قاسم رو بلند کرد به سینه چسبوند، ولی وقتی حرکت میکرد پاهای قاسم از روی زمین کشیده میشد. ارباب مظلوم ما، مظلومانه فقط میکرد، گریه میکرد، میگم عزیز برادرم از علا امک، خیلی گران بود برا عبود، تو عبودو به فریاد بخونی فلای و جیبوش نتونه جواب بده، یا جواب بده ولی دیگه فایده نداشته.
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. به حقیقت حضرت قاسم با اون محبتی که سید الشهدا به این جوان داشت قسمت میدیم، آقای ما را، مولای ما را، امام زمان ما را برسان، دست ما را از دامن مبارکش کوتاه نگردان، با عنایاتش گرفت‌های ما را باز بفرما. اله پروردگارا سایه رهبرمون رو، مردم عزیزمون رو تا ظهور مستدام بفرما، مریضامون رو شفا بده. انشاءالله عزاداری‌هایی که در پیشه به عنایت امام حسین قبول بفرما.
اله